بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، در حوزه قلمرو مباحث دفاعی و امنیت ملت، امنیت ملی کار میکنن، من به نظرم اومد رو این حوزه تمرکز کنیم. طرف مقابل چگونه میاندیشد و چگونه عمل میکنه؟ طرف مقابل هم به مفهوم جبهه کفر و استکبار و ایادی و عمالشون در جهان اسلام و در منطقه و حتی در داخل کشور، هم به طور خاص نیروهای نظامی و دشمن. یه سندی که به نظرم خیلی دانستنش مفیده برای شما که من این مطلبش آوردم خدمتتون، طراحان این عروسکای باربی، هیچ کس تو دنیا نمیدونه که همون طراحان موشک‌های وزارت جنگ امریکا پنتاگونه. نمیدونم این رو تا حالا شنیده بودید شما یا نه. طراح باربی یک ژنرال نظامی امریکایی است به نام جک رایان. این جزء افسران و ژنرال های پنتاگون و جزء تیم طراح موشک اسپارو و موشک هاک. به نظرم همین کافی است که بفهمیم جبهه مقابل چگونه میاندیشه. یعنی براش اهمیت عروسک و اسباب بازی و کار روی ذهن و اخلاق کودک به اندازه طراحی پیشرفته ترین موشک های دوربرد در جنگ های فنی و تکنیک های جدید مهمه براش. این باربی مخفف باربارای و اسم دختر رئیس کمپانی، یک کمپانی بزرگ سرمایه‌داری صهیونیستی. حدود 60 سال مثلا پیش اون صاحب اون کمپانی به نام هندلر این عروسک رو وارد بازار کرد. در اوج جنگ شرق و غرب، جنگ سرد بین نظام های کاپیتال سرمایه‌داری و نظام های کمونیستی و سوسیالیستی، با کمک رسانه های صهیونیستی و هالیوود و موارد دیگه، مشهورترین و پرفروشترین عروسک و اسباب بازی در دنیا شد و ظرف 40-50 سال 1.5 میلیارد از این عروسک در دنیا به فروش رفت. در 120 کشور، یعنی تقریبا در تمام کشورهای جهان، 1.5 میلیارد تا 10-15 سال پیش. و گفتن بیش از 90% تمام دختران اروپا و آمریکا، دختر بچه ها از 3 ساله تا 10 ساله حداقل یکی از اینا رو داره. در واقع موشک های فرهنگی، موشک که سبک زندگی رو هدف میگیره، انهدام سبک زندگی اخلاقی به اندازه انهدام پایگاه های نظامی براشون مهمه. مثلا طراحان اونا همی طراحان اینا. حالا بحث ما سر عروسک نیست، اتفاقا عروسک باربی خیلی عروسک قشنگیه، ولی الهام بخش چه چیزیست؟ الگوسازی برای تمام دخترای دختر بچه های جهان که دختر خوب اینجوری خوشگله، اندامش قشنگ و زیبای اندامه، برهنه است، چشماش سبزه، ماش زرده، زندگی باید کاملا اشرافی و خودنمایی، خودفروشی و ای بشه. همه از اول آرزو کنن ما کی بشه بشیم مثل این همه دخترها. وقت در حاشیه‌اش چه اتفاقاتی میفته؟ ده ها کمپانی درست میشه برای رژیم های غذایی شیمیایی و مصنوعی که چه غذایی رو بخورید، چه داروهایی رو مصرف کنید که هیکلاتون اینجوری بشه. اغلب هم نمیشه. هم یکی از مشکلاتی که تو دنیا غرب و شرق یه عالمه دخترای معمولی معصوم برای که بشن مثل این و مثل قهرمان های زنای خوشتیپ مرتب هالیوودی از این داروها، از این گرفتاری ها، جنگ اعصاب، یه وقتی خودشون بررسی کرده بودن که چند صد میلیون دختر جوان و نوجوان در دنیا تحت فشار این الگوسازی ها دچار بیماری های روحی روانی و افسردگی شدن. روزی 10 بار جلوی آینه نگاه میکنه، خودشو با این مقایسه میکنه. باید خوشگل باشی، باید تیپ غربی داشته باشی، باید مصرف کننده باشی. مسئله اصلی حفظ اندامته. مسئله اصلی اصلا زندگی، مسئولیت، خانواده در کنار زیبایی. زیبایی مهمه؟ نه. دختری که عروسک باربی داره دیگه تو بازیاش مثلا کار، تولید، خدمت، مهمانی، عروسی تو بچه ها با عروسک ها بازی میکنن. مثلا اون عروسک دختره کارم میکنه تو خونه، مثلا میبرنش تو آشپزخونه، میگه الان داره مثلا داره غذا درست میکنه، رفته بیرون فلان کار انجام بده. اینا دیگه توش نیست. این فقط یا باید جلو آینه مشغول آرایش بشه یا انواع و اقسام مدل های لباس تنیه بکنن که به درد پارتی و رقص و اینا بخوره. اینا غیر مستقیم اینا آثارش ها. نمیخوام تئوری توطئه چه کنیم. ها ببین اینجا مثلا اون تار موش اونوری بوده، این به مفهوم اینم چیه، به سرین آرم سرین داشته یا فلان. نمیخوام بگم هست، نمیخوام بگم نیست، شاید هم باشه. مثلا این فراماسون ها متخصص تو اینجور کارا بودن چند قرنه. آرمسازی، نمادسازی تو معماری، تو شهرسازی، تو لباس، تو طرز رفتار، همیان در اغلب شهرسازی های شهرهای مهم دنیا نمادهای ماسونی هست. همین خود واشنگتن، اون محوطه که بین کاخ سفید و کنگره است، یک خیابانیه، شاید 30-40 تا نماد ماسونی توشه. اون برج هرمی بزرگی که تو واشنگتنه اصلا نماد ماسونیه و یکی از نمادهای سرینیستی و ماسونیسم با سابقهش برمیگرده به تمدن فرعون در مصر. خب اونا رو نمادسازی حساسن، از عروسک تا فیلم با همون انگیزهی که موشک و بمب میسازن، بمب اتم و بمب شیمیایی و موشک های قاره پیما، همونا، نه ای که با اون انگیزه، همونا اصلا میاد عروسک هم درست میکنه که اصلا ازم تعجب میکنه عروسک به این ظریفی قشنگی اینا مثلا چه ربطی داره به طراح موشک هاوک و طراح موشک اسپارو، عضو ارشد از تیم ارشد پنتاگون و همونا طراح مثلا عروسک باربی. این یه نکته که خواستم توجه کنیم. اونا تو الگوسازی برای هر سن، برای هر جنس، پسر، دختر، باسواد، بیسواد، شهری، روستایی، ثروتمند، فقیر، برای همه سبک زندگی درست میکنه. هالیوود زیر از کسی دارش نگاه کنه، خب او صنعت سینما و هنر و ایناست. پنتاگون هم نظامی چه ربطی به هم داره؟ سازمان سیاه هم اون چه ربطی داره؟ نه آقا، این سیاه و پنتاگون و هالیوود همه به هم وصله، همه از زیر زمین به هم وصله. معماریشو نمیگن، معماری تئوریکشو میگن، همه یک هدف تعریف کنه. کارخانه های سلاح سازی، اسلحه، کشتار جمعی و کمپانی های فیلمسازی و کمپانی عروسکسازی و هیئت علمی و هیئت امنا فلان دانشگاه و فلان دانشگاه، دانشگاه مشهور دنیا و هیئت امنا کیبل های کابل های تلویزیون های کابلی خصوصی و سهامگذاران بزرگترین پرفروشترین روزنامه های دنیا، پشت صحنه که میرین می تمام اینا هم یک چند تا گروه مشترک، هم لباس تولید میکنه، عروسک میسازه، هم دانشگاه داره، هم روزنامه، هم تلویزیون، هم بمب اتم میسازه. دشمن اینه. یعنی اتفاقا فرهنگی ترین کارای مؤثر و مؤثرترین کارای فرهنگیشون نظامیانشون دارن انجام میدن، چون هم سازماندهی دارن، هم آموزش دیدن، هم انگیزه دارن، هم پول دارن. تو همین 20 سال چند هزار فیلم سینمایی ساخته شد که عملیات‌های جنگی ارتش آمریکا رو توجیه کنه، بمباران ها رو که آقا میان سودان رو بمباران میکنه، سومالی رو بمباران میکنه، بعد آمد عراق و اشغال عراق، افغانستان کجا، بعد قضایای سوریه، قضایای یمن، قضایای فلسطین، مسائل مختلف. چند هزار فیلم، سریال، سریال های هفتگی، ماهانه، مجموعه تلویزیونی، فیلم های سینمایی ساختن به شکل های مختلف. اسلام هراسی، از مسلمان ها بترسیم، از ایران بترسیم، شیعهشون خطرناکه، حزب الله سنیشون هم خطرناکه، القاعده اینا اصلا اسلامیه، همه مسلمان ها تروریستن. بعد اونایی که باز میخوان دفاع کنن پلیس خوبشون به حساب پلیس بده، میگفت همه مسلمان ها تروریستن، پلیس خوبشون هم گفت که نه آقا زشته یار، همه مسلمان ها تروریست نیستن ولی همه تروریست ها مسلمان هم. این به حساب آمد میگه که حالا یکم هم مسلمان های غیر سیاسی هم داره. خودشون نظامیانشون در تمام مسائل ریز دانشگاه، سینما، فرهنگ، عروسک‌سازی، رسانه، سفارش لباس، تولید لباس دخالت کردن و میکنن، اصلا خط میدن، دستور میدن. هالیوود چند تا فیلم ساخت برای که توجیه کنه که ارتش آمریکا، پنتاگون و سازمان سیا حق دارن، بلکه وظیفه دارن سر سراسر دنیا افرادی رو بکشن، ترور کنن و شکنجه کنن. سریال های خیلی پرفروش ساختن. سریال 24 رو دارم دیدین یا نه؟ اینو ببینن حالا اونایی که ندیدن. اصلا قهرمان این سریال 24، قهرمانش یک جاسوس خطرناک فاسده که برای سازمان سیا و پنتاگون کار میکنه و چهره‌ای که نشون میده آخر این فیلم آدم دلش میخواد قربون سیا و پنتاگون بشه. بابا خدا خیرتون بده اگه شما نبودین که الان این مسلمان‌های وحشی همه جا بمب میکروبی زده بودن، بمب اتم تو شهر آمدن و کشته بودن، حالا اینا بمب اتم میزنن این طرف رو متهم بشه. اینجوری سینما معمولیت همه کارا نظامیاشون هستن و به همین دلیل هم اینا منظم و دقیق و حساب شده سلسله مراتبی و اینا پی میشون میگیرن. من میخوام پس اینو بگم که نظامیانشون دارن کار سینما، فرهنگ، اینا سرهنگاشون هم کاملا فرهنگیان، بلکه رئیس فرهنگیاشون، چون آخه نوکرای اونا اینجا میگن که ها یه ده سرهنگن، یه ده فرهنگن، یه ده فلانن، نظامی هم. خود اینا 30 سال 20 سال مسئول امنیت کشور بودن، هیچ دستور امنیتی تو حکومت نبوده اینا اینجاست باشه. حالا یه مرتبه امنیتی ها آمدن میخوان امنیتی کنن، مثلا نصفشون اطلاعاتی هن، مسئولین ما، دولت ما، سابقه وزارت اطلاعات دارن و خب خوب خدمت کردن به مملکت. اگه اطلاعات و امنیت نبود که اینجا الان مثل عراق و افغانستان بود، مثل یمن و سوریه بود، الان میامدن به بچین بود، الان میامدن زنان شما رو داعشی ها به کنیزی میبردن. نظامی که توی کشور یک نکته منفی نیست که، یه افتخار نظامی که به این معنی که یک حرفه‌ای باشه ضد دموکراتیک، ضد مردم، اینا مال ارتشای شماها و کشوری شماها است. اینجا بچه های انقلاب هم مجاهد بودن، نظامی به معنی حرفه‌ای کسی نبوده، دانشجو بوده، طلبه بوده، کارگر بوده، معلم بوده، کشاورز بوده، آمدن تو جنگ و 7-8 سال تو جنگ بودن، 6-7 سال تو جنگ بودن و بعدم تو این مسیر موندن. حالا اینا شده منفی. سال 67 چی شده؟ سال 67 چی شده؟ شما خودتون که همه کاره بودید سال 67، امام رو میخواییم به لجن بکشید به خاطری که خودتون، شما نمیدونید منافقین کی بودن؟ نمیدونید دموکرات و کومله کی بودن؟ صدام من نمیدونید کی بودن؟ اینا به نظر من کمال بی‌تقوایی و بی‌معرفتی و اگرم آگاهانه میشه واقعا در حد خیانته. انقلاب رو بی‌آبرو کنید، دروغ بگید، نظام رو به لجن بکشید، امام رو متهم کنید، زیر سوال ببرید، برای که ضد انقلابا و بهایی و سواکی و کمونیست و منافق و اینا با ما فرهنگ نیست، سرهنگ نیست. کجا شما که همیشه شما سرهنگ بودید، کجا فرهنگ بودید؟ اصلا بعدم سرهنگ میگه بده. سرهنگای آمریکا، کل فرهنگ آمریکا و جهان رو دارن مدیریت میکنن. عرض کردم از عروسک باربی تو پنتاگون طراحی میشه تا هالیوود، ارزش هم دارن، مهارتش هم دارن، سوادش هم دارن، پولش هم دارن، موفق هم هستن. تو تمام دنیا فرانسوی کردن، جوری که من اصلا دانشگاه اندونزی خیلی آدم مسلمان خوبی هم اجازه هیئت علمی استادای دانشگاه اندونزی جاکارتا پایتخت نشستیم خوب صحبت میکنیم، زناشون با حجاب، مردا مسلمان متدین اینا. بعد او به من میگه که چند سال پیشا، خب شما چرا دنبال بمب اتم می، چرا بمب اتم ساختین؟ گفتم خیلی جالبه، تو دانشگاهی مسلمان و متدین که مخالف آمریکا هم هستی، تو هم بازی آمریکا رو خوردی؟ یعنی مثل با شک نگاه میکرد که شما میخواین همه جا تو دنیا جنگ اتمی رو بندازین، میخواین بر جهان اسلام مسلط بشین، میخواین سنی‌ها رو شیعه کنین. خب این رو کی اینجوری گرده؟ یه آدمی که من شک نداشتم در مسلمانی و دیانتش، میره نظامیان آمریکایی جوری کنه، نظامیان صهیونیستی جوری. چطور؟ با رسانه، با هالیوود، با ماهواره، با سبک زندگی، با سبک لباس جنایت میکنن. بعد سریع لباسایی درست میکنن، کمپانی لباس سازیشون که آقا میدونن اون فرمانده ناو آمریکایی که هواپیمای ما مسافربری ما رو زد زمان جنگ، که اول گفتن اشتباه بوده، بعدم گفتن که خب گفتن اگه اشتباه بوده عذرخواهی کنیم، گفتن نه عذرخواهی نمی‌کنیم، هم اشتباه بوده هم عذرخواهی نمی‌کنیم. بعد همون فرمانده اون ناو رو بردن آمریکا به عنوان قهرمان ملی، می‌دونید بهش مدال دادن. بعد من شنیدم بعدها یه چیزو خوندم که ازش عروسک ساختن، از همون جنرال عروسک ساختن به عنوان قهرمان ملی که بچه‌هاشون بخرن بدن تمناش، از یک جنایتکار. اینجوری اونا کار می‌کنن. بعد برای بچه‌ها لباسی تولید کردن که روی این سینه‌شون اینا عکس اون ناو طراحی میشه، یعنی فوری لباس براش می‌سازه، عروسک می‌سازه، فیلم می‌سازه، هنرش و فرهنگش و همش دست سرهنگاشونه. اینا هم که تو داخل حرفا میزنن، همه شما اکثر اینایی که الان هستن، من نمیخوام الان بحث سیاسی بگم، من چون به امام و به انقلاب بعضیشون اهانت کردن از این جهت دارم عرض میکنم، سابقه وزارت اطلاعاتی دارن. یعنی شاید به قولی که دوستان میگفت اطلاعاتی و امنیتی ترین دولت از اول انقلاب تا حالا اینا هم. همه شون هم همه جا روشن فکر بازی. ما دانشگاهی هستیم، اطلاعاتی امنیتی به مسائل نباید نگاه کرد، خیلی بده دیگه. اولا مگه اطلاعاتی و امنیتی تو انقلاب اسلامی مثل اطلاعاتی و امنیتی تو آمریکا و وروره؟ ثانیا تو خود قبله اعمال شما در آمریکا سینما و فرهنگ و ماهواره ها و صدا رسانه ها و تلویزیون خصوصی و کمپانی تولید لباس و دانشگاه و روزنامه شو همه پشتش همینا، هیئت مدیره کارخانه های اسلحه سازیشون با هیئت مدیره دانشگاهشون یکی هم، کمپانی های سرمایه‌داری. خب اون میاد از دوران کودکی با عروسک و اسباب بازی کار میکنه، برای که میفهمه دوران کودکی دوران شکلگیری شخصیتی انسان، مخصوصا دختر بچه ها. دختر بچه باز بیش از پسر بچه انعطاف داره و تأثیر میپذیره، به اندازه پسر بچه دختر بچه ها مقاومت روحی ندارن، منعطفن. خب این میدونه از بچگی دیگه تو این دختر فردا زن جوانه، بعد مادر، پس فردا مادر بزرگه، و این دختر و زن یعنی خانواده و جامعه نه منحط میشود، سقوط میکند، نه رشد میکند، مگر با رشد یا سقوط زن، چه دختر، چه مادر، چه مادر بزرگ، چه همسر. مثلا خانواده یعنی زن، نه یعنی مرد. مرد بیشتر از خانواده از بیرون حمایت میکنه، حمایت اقتصادی، حمایت امنیتی. خانواده قوامش به زن واقعا، بله قوام اقتصادی خانواده به مرد. الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد تکیگاه اقتصادی و چون مثل نفقه و اینا تکیگاه اقتصادی و امنیتی زنه. اما اون ستون خود خانه که خیمه رو سر پا نگه میداره زنه. ببینید خانواده‌ای که خدا نکرده مرد در اونها میمیره، خانواده از هم نمیپاشه، ولی دوچار مشکل میشه، ولی مادر بچه‌ها نه. خانواده‌ای که خدا نکرده زن میمیره، تقریبا 90% از هم میپاشه. پدر هم به دلایل روحی شخصیتی هم به دلایل گرفتاری و کار اقتصادیش نمیتونه خونه رو روح خانواده رو حفظ کنه. زن اینجوری وقتی که زن رو کشونده به طرف کالای مصرفی و اصالت خوشگلی و اصالت لباس و اصالت مد و اینا، خب دیگه این از همینجا شروع میشه. این نکته مهمیه که دشمن داره روی رضای خیلی جدی بدون هیچ خجالتی کار میکنه. نکته دوم این تعبیری که خدای متعال در قرآن میفرماد، حالا بحث حوزه دفاعی است، مسئولیت دفاعی در باب مدیریت هایی که تو حوزه های دفاعی و دفاع ملی و امنیت ملی کار میکنن به اینا بیشتر توجه داشته باشن. این آیه کریمه که خب اصلا سپاه آرمش بر همین اساس شکل گرفت که آیه 60 سوره مبارکه انفال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، چرا ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم. هر 8 نکته مهم حداقل در این یک سطر و نیم آیه وجود داره، هم به لحاظ اجتماعی، تربیتی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی و نظامی، و همش ارتباط داره با مسئله مدیریتی. اولا فرمان واجبه آماده بودن، یک کار تشریفاتی، یک کار حاشیه‌ای نیست. اعدو، همون خدایی که می‌فرماد که سومو نماز روزه بگیرید، همون خدایی که میگه سلو نماز بخونید، همون خدایی که میگه زکات بدید، همون خدایی که می‌فرماد باید حج برید، همون خداوند می‌فرماد باید تا میتونید آماده سازی، با تمام ظرفیت آماده سازی واجب. اعدو دو تا کلام داشته، آماده باش دائمی، همیشه بیدار و تو صحنه، دور نخوری، بازی نخوری، فریب نخوری، خوابت نگیره، چرت نزنی. اعدو یعنی هزینه کن، آموزش بده، تلاش کن، تقویت کن، اشکالیابی کن، سیستم تو اصلاح کن. اعدو همه اینا هست، نیروی قوی تر تربیت کن، آموزش، نظارتت. لهم یعنی در برابر هم. هم کیه؟ دشمن. این هم رو باید بشنسی. کی میتونی در برابر یک جریانی آماده باشی؟ هدو یعنی آماده باش. شما کی میتونی آماده باشی؟ وقتی طرف مقابل تو بشنسی. حالا شما میگن آقا یک خطری شما را تهدید میکند بدون اینکه ملت شما تهدید میکنه، آیا میشه آماده شد در حالت که ندونی اون خطر چیه؟ چیه ما رو داره تهدید میکنه؟ در چه حدیه؟ از چه نوعیه؟ با چه حجمیه؟ در چه ابعادیه؟ همینطوری کلی که یه خطری شما رو تهدید میکنه نمیگن آماده شد. مثلا تو نمیدونی چی هست که آماده شد. یه حمله مثلا الکترونیکیه، یک حمله انتحاریه، یک بمباران اتمیه، چیه؟ من چجوری آماده شم؟ وقتی میفرماد لهم یعنی اون هم، آنان را با درست بشناسی، خطر و تهدید رو دقیق ارزیابی کنی تا بتونی آماده بشی براش. خب تا حالا تو این دو تا کلمه اعدو لهم این همه پیام بود، اصلا هیچی دیگه لازم نیست باشه. خود این یعنی کار دانشگاهی، کار آموزشی، کار عملی، کار تسلیحاتی، کار اطلاعاتی، بله، جاسوسی، ضد جاسوسی، همه اینا تو شرط و واجبه. و خطاب به یک نفرم نیست، اعده اعدو خطاب به کل امت اسلامی و کل حاکمیت و واجب است، حکم شرعی است. آماده باشید، ظرفیت سازی کنین، اشکالات سیستم خود دفاعیتون رو برطرف کنید. لهم در برابر هم دشمن، دشمن هم یکی دوتا نیست، یک جبهه پراکنده است. تمام این خودش باز یعنی درس دشمن شناسی، شیوه های دشمن، اهدافشون، ماهیتشون درست با دقیق طبقه بندی میشه. کیان، چی میگن، چرا به وجود آمدن، چجوری تقویت میشن، چجوری تضعیف میشن، به کجا وصلن، روشاشون چیه، اهداف کوتاه مدتشون، دراز مدتشون، همه اینا هست توی این عدوله هم. سخت افزاری، نرم افزاری، چه سلاحایی دارن، با چه سلاحایی میشه جلوشون ایستاد. قید بعدی، ممکنه کسی بگه خیلی خوب داریم آماده میشیم بگه ما شغل شغلمون همینه دیگه داریم کار میکنیم دیگه. خیلی ممنون. نه مستطعتم با تمام ظرفیت باید کار کنید. مستطعتم یعنی باید انقلابی و جهادی عمل کنید. مستطعتم یعنی مرخصی های علکی، تفریح های علکی غیر لازم، راحت باش های پشت سر هم، با مسئله اشرافی برخورد نکن، تنبلی، راحت طلبی، زمان صلح دیگه الان مهم نیست، بلان خطر جدی نیست، نه ایشالله گربه است، صدای آمده ایشالله گربه است، نه نیست. آقا خسته نشیم، آقا دارو خسته نشیم، مثلا آقا مفتن خسته نباشی، حالا میگن خسته نشی، خدا نکردی بعضی جاها. نه مستطعتم با تمام ظرفیت جوری کار کنید که سرپا خوابتون ببره. زمان جنگ یادتونه دیگه، من یادمه در بعضی جاها همجی پیاده که میرفتن بچه ها تو راه رفتن میخوابیدن، بعد مثلا کلاه خود سرش بودیم سرش تاک بخورد دیگه ترک کلاه ها میخورد و میگم ای توی باز دوباره هم میرفتن دوباره دو دقیقه وقت چشما بستیم. اینجوری میگه کار قرآن، میفرماد کار کن، تمام رخنه ها و روزنه های خطر رو ببندی. خود مستطعتم یعنی تو بدر 34 کیلومتر تو عمق دشمن نزدیک شهر دجله، خب یادتونه دیگه پشت سر آب و باطلاق و اینا به خط کشیدستیم و بچه ها شکستن اونا، بعد نیروی کمکی نیامد، همون بچه هایی که قواس ها خط شکستن نیروی همونا باید دو روز و نصفی تو چهارراه خندق همونا بودن، نیروی کمکی نیامد نتونست بیاد. من یادم روز اول دوم همجور که شهید برونسی شهید شد، بعد ضد حمله پاتک شروع شد، دشت جلوی ما نصف روز نشده از برق میزد، از تانک، از بس تانک و نفر برو از این خشایار و این تیپا چیز آمد. بعد دیگه درگیر میشدن بچه همه خسته، خواب قبلش 30 ساعت تو آب پارو زده بودیم، 30 ساعت تو کشید دیگه تو باطلاقا با بلم آمدن، نخوابیدن بچه ها که بعد خط شکست، حالا یک شبانه روز هم گذشته، واقعا همه تو خواب میجنگیدن. بعد یادمه که این تانک ها نا آتش سنگین ریختن و بعد داشتن می آمدن جلو، یکی خوابیده بود بچه ها نوانه بود که شهیده که خوابه، بعد یکی جلو بود اینا بکن فهمی گفتیم هیچ جاش خونیمونی نیست، یه حتما خوابیده، حسه 4 بار شده شدن پاشو دارن میان اونا محله جشت، بعد لگد اینا که پاشو آقا آمدن، گفت که هر وقت به 5 متری رسیدن صدام کن بیدارم کن، اینقدر خسته بود، گفت تانگا هر وقت به 5 متری رسیدن بیدارم کن. گفتم بابا رد شدن از 5 متری دارم میان بالا خاکریز. این مستطعتم یعنی این هم اصل بعدی، به خودتون رحم نکنید، دلتون برای خودتون نسوزه. مستطعتم یعنی جوری فعالیت کن که خودت بعدن دلت برای خودت بسوزه، بعدش نه قبلش. اصل بعدی من قوت، هر نوع قدرتی، اصلا این قوه دیگه یعنی محدودیت نداره. آماده کنید هر قدرتی که لازمه برای دفاع در برابر کفر و استکبار و متجاوزین و آدم کشا و جنایتکارا، هر چی که به قدرت مربوطه، به قدرت اضافه می‌کنه، قدرت اطلاعاتی، قدرت تسلیحاتی، قدرت الکترونیک و فضای مجازی، قدرت در فضا، قدرت در زمین، قدرت در دریا، اقیانوس، قدرت زیر زمین، قدرت در حوزه جاسوسی و ضد جاسوسی، قدرت در حوزه رسانه و فرهنگ. آقا میدونم دوستان میدونین یا نه، ارتش انگلیس، ارتش آمریکا، اینا چندین تیپ و لشکر دارن که اینا کارشون فقط تو حوزه مجازی و اینترنته. میدونین یعنی چیز مهمی ها، اصلا تیپ، مثلا ارتش انگلیس 2-3 سال پیش گفت ما به ظرفیت ارتشمون 3 تا تیپ دیگه اضافه کردیم که اینا فقط باید تو فیسبوک و فضای مجازی و اینترنت و اینا فقط میشن کار. اصلش اونه، درجه به قشنگ با درجه با لباس نظامی، چند تیپ و لشکر صبح تا شب فقط پای اینترنت هم. اونا صریح میگن، میگن آقا اصلا ما و ارتشمون اینا این قدرته، اینا هم اعد و من قوهی که شما اینجاست، او فهمیده ما نفهمیده، نشستن پای دستگاه دارن کار میکنن، سرهنگاشون رئیس فرهنگاشونن، از همه ظرفیت دانشگاه هاشون و رسانه هاشون هم استفاده میکنن. این که خداوند میفرماد که با تمام ظرفیت در همه ابعاد بعد از شناخت نیروها ظرفیت های دشمن آماده بشید، هر چه که به مقوله قدرت مؤلفه قدرت مربوط است در خودتون تربیت کنید به عنوان امت اسلام و پایگاه انقلاب. و در عرصه سخت افزاری، رباط الخیل یعنی سخت افزاری جنگ، یعنی پیچیده ترین هواپیماها، زیرزمینیها، زیردریاییها، موشکها، تانکها، اینا همه میشه رباط الخیل. برای که ملت ها رو بترسونیم، برای که جنگ طلبی کنید، نه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، بترسونیم دشمنتون. وقتی ببینن شما قوی این، اگر یکی بزنن یکی میخورن، دیگه یکی رو نمیزنن. اگه بفهمن 100 تا هم بزنن یکی نمیخورن و شما توان مقاومت، زور نداری، اصله نداری، هیچی نداری، بعد 10 تا 10 تا میزنن بهت. اصلا یک فایده این 8 سال مقاومت بچه‌های ما تو جنگ این بود که دیگه هیچ کشوری تو ذهنش نمیاد به ایران حمله کنه. اگه ما سر یک سال تمومش کرده باشیم، می‌کردیم، امتیاز هم میدادیم تمومش، بعد دیگه چرا دیگران حمله نکنن؟ بگو بابا این یک ملت تو سری خور امتیاز بده، یعنی نه یکم روشون فشار بیار وا میدن. او وقت خطر جنگ های پی در پی شروع میشه، چون همه وسوسه میشن، ولی حالا هیچ کس وسوسه نمیشه. الان میدونن هیچ ارتشی در دنیا امکان نداره بتونه ایران رو اشغال کنه، کشور غیر قابل، سرزمین غیر قابل اشغال ایران، به خاطر ایدئولوژی انقلاب، ایدئولوژی جهاد و شهادت، و به خاطر این همه سلاح ها، آموزش ها و نیروهایی که تربیت شد. خب هدف ارهاب هست، ارهاب یعنی ارهاب یعنی ترسوندن، اما ترسوندن کی؟ استراتژی روب، این اولا استراتژی بشری نیست. خداوند خودش در قرآن میفرماد من تو دل دشمنان حق روب میندازم، شما خالص و صادق و محکم باشید، ما شما رو با روب، با ترسوندن دشمن تو دلشون رو خالی میکنیم. دشمنان خدا و خلق استکبار میترسن و خود اونا فرار میکنن، هنوز شما نیامدید، یعنی یه جوری اسمتون یه جوری مطرح میشه که تا میگن آ اینا آمدن خودشون در میرن. این باز جنگ روانیه، این ترهبونه، ارهاب و ارعاب، اینه دیگه. اصلا جنگ روانی رو همه دارن میکنن، دشمن و دوست، هر جا میخوان بگیرن میان اعلامیه پخش میکنن، سابقه هواپیماها اعلامیه میریزن، این هم یه دیگه ارهاب و ارعاب. حالا از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت مدام تو دل تو خالی میکنن، شما باختین، شما شکست خوردین، تمام شده، تسلیم بشید، مقاومت بیفایده است، رهبرانتون خیانت کردن، همه فاسدن، اونا وامایند، شما تو دنیا تک تنها موندید، منزوی شدید، اقتصادتون اینجوری شده، بعد از این بدتر میشه، اگه تسلیم بشید ما این کمک ها رو بهتون میکنیم. یعنی یک جوری میخوان محاسبات ذهنی افکار عمومی رو به خصوص مسئولین کشور جوری هم مهندسی کنن و شکل بدن که این هی به تدریج این زهر هی میاد قطره قطره اثر کنه، کم کم به اینه چه برسه که شروع کنه تو دهه 90 شعارهای دهه 60 و امام رو ببره شعار خودش. شما اگه آبروی داشتین به خاطر همون دهه 60 بوده، بعد اون 30 ساله داریم نون دهه 60 رو میخوریم. تخریب دهه 60 سر قضایای جنگ، سر قضایای 67، سر قضایای فلسطین، سر قضایای حج، برائت المشرکین فلان، اینا تخریب امامه، اسم امام نمیانه، هدف زدن خود امامه، هدف زدن انقلاب شهداش، این که او جهاد، او کارا، او فعالیت همه اشتباهه. گفتم دیگه، گفتم ما سوء تفاهم ها رو باید با آمریکا برطرف کنیم. ما با آمریکا سوء تفاهم داریم، اینکه میگه بین امام حسین و یزید یک سوء تفاهم هایی بود، کاش که حل میشد قبل از کربلا. بین پیغمبر و ابو جهل سوء تفاهم بوده، بین امام با شاه، با صدام، با آمریکا سوء تفاهم بوده. امام که از 20 سال 19 سال قبل از انقلاب میگفت اسرائیل باید از بین بره، با صهیونیسم امام سوء تفاهم داشته. نه آقا، شما سوء عقل و سوء اخلاق پیدا کردید، دشمن عوض نشده، شما عوض شدید، دشمن از شما نمیترسه، شما از دشمن ترسیدید. این من قوت و من رباط الخیل هم که خدای متعال اینجا میفرماد، قوه یعنی هر قدرتی که هر چه که قدرت آور است، هر چه که قدرت و ضد قدرت است، باید برایش برنامه داشته باشه، نیرو رو تربیت کنه، ابزار آماده کنه. امروز که ما میدونیم جنگ سرد بهترین کمک برای جنگ گرمه تو دنیا، همیشه می بوده، همیشه می بوده. ببین وقتی امراض توی جنگ صفین داشتن شکست می‌خورد، معاویه قرآن رو گفت ببرین سر نیزه، این جنگ سرد بود، این دقیقا یک تاکتیک جنگ روانی بود، جنگ نرم بود و اثر کرد. نیروی مجاهد شهادت طلب مرید علی ابن ابی طالب رو این جنگ روانی تبدیل کرد به کسی که شمشیر رو برگردوند از سمت معاویه به سمت علی. آخر هم همین ها علی رو ترور، امیر المؤمنین رو ترور کردند. خوارج، خوارج که سنی نمیدونم بگی سنی بودن، علی رو قبول نداشتن، سیاسی فلان، نه این خوارج اغلبشون شیعه بودن. خوارج به لحاظ سیاسی که همه خوارج شیعه بودن، به لحاظ اعتقادی هم خیلی هاشون شیعه بودن. همینا علی رو شکست دادن دیگه، همینا هم بعد علی رو ترور کردن. چجوری شد؟ با یک جنگ روانی، یک جنگ نرم. شما دارید به روی قرآن شمشیر میکشید؟ صدای قرآن رو نمیشنید از تو اردوگاه ما؟ معاویه خال المؤمنین نیست؟ برادر زن پیغمبر نیست؟ جزو کاتبان وحی نبوده؟ علی تا کی میخواد بجنگه؟ تو که چقدر از اصحاب پیغمبر رو کشتی در جنگ جمل، تو که با ناموس پیغمبر در افتادی سر و قدرت، حالا هم آمدین با جنگ مسلمین شام و فلسطین و اینا و هزاران هزار مسلمان کشته شدن، تا کی میخوای آدم بکشی؟ حالا هر شتا بر علی بن ابی طالب تحمیل شده، هر شتا گروه، هر شتاشون خوارج یعنی برانداز بودن، هر سه تا جنگ برانداز بودن، ولی جوری شد، جوری جنگ روانی اثر کرده که نیروهای شهادت طلب علی خوارج میدونید نماز شب خون حافظ قرآن از همه ما و شما متدین تر بودن. میدونید خوارج، خوارج نماز شبهای طولانی، گریه های طولانی حافظ قرآن بودن، خیلی هاشون پیشانی هاشون زخم بود از بس سجده میکردن. خوارج ساده زیست بودن، اصلا هیچی نمیخوردن نمیخوابیدن، رزمنده های 100% شهادت طلب. اینا رو با جنگ نرم و جنگ رسانه رو در روی علی قرار دادن، که بعدی که با علی هم جنگیدن، بعدی که همینا امیرالمومنین ترور کردن کشتن، اینجوری اثر میکنه. خب دشمن وقتی اینجا میفهمد من قوتن، یعنی هر قدر، هر چی که قدرت را میسازد یا تضعیف میکند باید مورد توجهتون قرار بگیره. و من رباط الخیل، این قوه شامل نرم افزار و سخت افزار میشه. رباط الخیل که حالا به معنی نیروی سواره است، حالا اون موقع اسب، حالا ماشینای جنگی، سلاحای روز، نیروی هوایی، هوافضا، همه اینا رباط الخیل میشه. بود سخت افزاری، میفهمد چه نرم افزاری چه سخت افزاری، هر قدرتی که لازم است. برای چی میخواییم برین دنیا رو اشغال کنید؟ میخواییم برین جای آمریکا رو بگیریم؟ میخواییم تجاوز کنید به ملت های دیگه؟ جنگ افروزی دنبال درگیری و فتنه و آدم کشی و اینایی؟ نه، ترهبون بهی عدو الله و عدو کم. ترهبونه هم اتفاقا جنگ روانیه، ترهبون یعنی ترسوندن. می فرماد این سلاح ها رو باید آماده بکنی، دشمن باید ببینه که تو قوی هستی، وقتی دید که تو قوی هستی دیگه وسوسه نمیشه حمله کنه. قرآن میگه باید کاری کنه اونا تو بترسن، نه ملت. آخه بعضی آمدن مسخره کردن این نصر به رعب رو، نصرت به رعب، گفتن ها این نصر به رعب و ارهاب و ارعاب اینا همون تروریسمه، منظوری که میگن همه رو بترسون این ملت ها رو با تروریسم و اینا برین جلو. ما برن که یا قرآنه، با قرآن مسخره میکنیم؟ استراتژی ما نیست، استراتژی ما یه استراتژی خداوند. خدا میگه تو مسیر حق محکم بایستید برید جلو، من کار میکنم که اول سلاح و تعداد شما، عده و عده شما یک به ده، یک به 20 در برابر دشمن باشه، ولی کاری میکنم که اونا بترسن از شما، چون اونا از اخلاص و شهادت طلبی و جهاد میترسن، چون اونا اهل دنیای هم. نصر به رعب یعنی نصر جبهه حق و مستضعفین با رعب در دل مستکبرین و دشمنان خدا و خلق. هر جا میگن سبیل الله، خط خدا یعنی خط خلق، خلقها، ملتها، مستضعفین عالم، مردم، بیچاره ها. این هم جالبه، عدو الله و عدو و کم، یعنی نکنه عدو الله یک کسانی باشن، عدو و کم یک کسای دیگه باشن. دشمن خدا دشمن شما باشه، شما دشمن شخصی نداشته باشید، شما دنبال منافع خودتون نباشین که بگه خیلی خب یک عدو الله داریم، جداگانه یک عدو کم داریم. یعنی جبهه دوستی و دشمنی هاتون باید دوستی و دشمنی های الهی باشه، مکتبی باشه، معیار انقلاب ایدئولوژی انقلاب نه معیار تو. خب بعضی میگن ما باید مخالفین رو تبدیل به موافق کنیم. بله، مخالفین حق رو تبدیل کن به موافقین حق، این درسته اگه میتونی بکن. اینا میرن مخالفین حق رو تبدیل میکنن به موافقین خودشه، یعنی طرف همچنان مخالف حقه، همو حرفا همو شعارات تو همو جبهه است، ولی اینا میخوان به اینا عشق الله برسونن. این یعنی که اونا عوض نشدن، تو داری عوض میشی. الاغ الاغ ها که به یه نفر بر نخواد، شماها دارین عوض میشین. شما دارین همو حرفای دشمنه که دهه 60 میگفت میگید، اونا که هنوز دارن به امام فحش میدن، تازه الان شروع کردن محاکمه امام رو. رضا خداوند میفرماد که بترسونین نه ملت ها رو، مستکبرین متجاوزین رو. کیان اینا؟ عدو الله و عدو بکن. دشمن خدا دشمن شماست. اگه با کسی ما میگیم جهاد کنید، نه اینکه او با شما دوسته، ولی دشمن خداست. خدا که بالاتر از دوستی دشمنیست. دشمن خدا و دوست خدا برای خدا همش مساویه. هیچ کس نه دوستش نه دشمنش، هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه تو در محضر خدا. هیچ کسی، همه هیچ کاری. دشمن خدا کیه؟ ظالم، کافر، مستکبر، دروغوی، جنایتکار، رباخار، آدمکش، غارتگره. خب اینا که دشمن مردم هم که اینا، یعنی دشمنی با انسان. دشمن شما باید همین دشمنان حق باشن، دشمن شخصی نه. با ملاک منافع خودتون دوستی و دشمنی، مرگ بر و درود بر، آفرین و نفرین نکنید. ملاکتون مکتب باشه. امام میگفت نگویید من، بگویید مکتب من. ملاکتون منیت خودتون و منافع خودتون هم. چون بعضی میگن حالا این عدو الله هست درسته، ولی عدو اونا که نیست، با خدا و دین و انقلاب و اینا مخالف، ولی با ما که مشکل نداره. اینا به ادره به ما عشق الله میرسونه. هدف اصلی اینه اونا بترسن، حساب ببرن از تو، بگن بابا شهر موشکی و ازقالی. اتفاقا من میخوام عرض کنم که مانور نظامی و نشون دادن و به رخ کشیدن قدرت ملی، میدونید خودش دقیقاً ضد جنگه، بهترین تضمین صلحه. این به معنی جنگ طلبی و جنگ افروزی نیست. استکبار آمریکا اینا وقتی که مانور نظامی میکنن، اونا میخوان دنیا رو بترسونن. اونا هم ترهبونه، برای ترسوندنه. اونا هم ترهبونه، منتها اونا ترهبونه عدو الله نیست، ترهبونه ملت ها و مستضعفین جهان میخوان بترسونن. اونا هم هدفشون ترهبونه. یک بمب اتم، میدونیم بمب اتمی که اینا از آمریکا زدن تو ژاپن، جنگ تقریبا تموم شده بود، یعنی معلوم بود که ژاپن شکست خورده و تسلیم میشه. با وجود او گفتن بزن. بعد یکی از ژنرالای درجه اول ارتش آمریکا و معاون رئیس جمهورشون اعلام کرد، گفتن آقا خب جنگ که تموم شد دیگه، معلوم شد که دیگه هیتلر هم آلمان هم شکست خورد. نه همینطور، گفت که ما این بمب اتم رو برای حل و فصل مسائل گذشته نزدیم، ما برای حل و فصل مسائل نیم قرن آینده او رو زدیم. یعنی هدف ما از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی اون 4 سال گذشته، 4-5 سال گذشته نبود که او رو تمامش کنیم. هدف این بود که برای 50 یا 100 سال آینده دنیا بفهمه با کی طرفه. تکلیف دنیا رو برای آینده معلوم کردیم. و راست هم گفتیم که این 5 تایی که شورای امنیتن و حق وتو دارن کیان؟ اینا کسایی که بمب اتم دارن. یعنی قانون جنگل دیگه. یعنی تمام ملت‌ها و دولت‌های دنیا 100 تا 200 تا کشور بیان بگن الف، یکی از اینا فقط یکیشون بگه نه خیر، این مقدم بر همه است. چرا؟ چون بمب اتم داره. اینجوریه دنیا، خرطوخر جنگل، قانون وحشی، وحشی ها. ما رئیسیم برای که بمب اتم داریم، برای که ما میتونیم یه مرتبه بزنیم چند صد هزار چند میلیون نفرتون رو بکشیم. بعد رئیس دزدا جنایتکار جنگی که آمریکاست میشه رئیس پلیس بمب اتم. رئیس دزدا میشه رئیس پلیس. و این قضایه هسته ای و فلان و غیره. اونا میخوان شما رو بترسونن، شما هم اونا رو بترسونن. اگر اونا مطمئن بشن شما قدرت دفاعی از خودتون و از ملتتون رو ندارید، بیشتر اتفاقا وسوسه میشن و زودتر حمله میکن. مثلا صدام وقتی که حمله کرد، او اصلا تصور میکرد ما بتونیم مقاومت کنیم؟ اگه او تو ذهنش هم میامد که این جنگ 8 سال طول میکشه و اینا مقاومت میکنن و ول نمیکنن، به خدا حمله نمیکرد. بهش اینجوری آمریکای غربی ها و رژیمای منطقه حالی کرد، گفتن کسی غیر از این اینقدر دیوانه خر و دیوانه نیست که حمله کنه به ایران. این دادم جاه طلب روانی اینجوری براش تحلیل شد که انقلاب شده، ارتش که نداره ایران از هم پاشیده، نیروی دیگه منظم هم که ندارن، جنگای داخلی هم که دارن تو چند تا استان، تو حکومتشون هم که دعواست بنی صدر او و او و اقتصادشون هم اینجوری، تحریمای هم که فلان، نه تحریمای لانه جاسوسی اینا هم که شروع شه، گفت ما هر جور محاسبه میکنیم ایران نمیتونه از خودش دفاع کنه، الان وقتش که بدونیم بزنیم. اگر اون لحظه بهش میگفتن آقا گول ظاهر نخور، اینا سری خودشونو بازیابی میکنن، این انقلاب یک نیرویی داره که مردم عادی رو از تو کارخونه و مزرعه و مدرسه و حوزه و دانشگاه تبدیل میکنه به مجاهد خدشکن، اینا میان وای میستن فلان، به خدا اگه حمله میکرد. الان آمریکا و غرب که مثل آب خوردن حمله کردن به افغانستان، به عراق، قضایای یمن، قضایای سوریه، مسائل مختلف، لبنان، چرا اینا به ایران حمله نمیکنن و نکردن؟ چرا جرئت نمیکنن حمله کنن؟ برای که ترسیدن. همین ترهبون بهی عدو الله و عدوکم محقق شده. گفتن اولا بابا اینا یک کسی بهشون حمله کنه ول نمیکنن، 8 سال همینجوری ادامه میده. دو، اون موقع 30 سال پیش چیزی نداشتن، الان موشکای چند هزار کیلومتری خودشون ساختن تو تحریم، دارن هواپیما میسازن، زیردریایی میسازن، سریع‌ترین موشکای زیرآبی اون زمانی که اسلحه نداشتن و تو خط تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتن اینجوری جنگیدن. حالا مگه میشه با اینا جنگید؟ فقط همین محاسبه رو دارن میکنن که اینا هم قوین، هم ملت قوی داره، هم ایدئولوژی انقلاب دوباره خودشو سریع بازیابی میکنه، هم سلاحای پیشرفته دارن که قبلا نداشتن. خب الان میدونه اگه تا حمله کنه یه مرتبه 1000 تا موشک میخوره تو اسرائیل، خب میترسه دیگه. قبلا که میگفت اینا کار نمیتونن بکنن، الان میترسه. الان وقتی میفهمه که یه مرتبه ممکنه کل پایگاهش تو منطقه ظرف نصف روز با موشک نابود بشه، وقتی شهر موشکی رو میبینه، وقتی سلاح رو میبینه، میترسن. وقتی ترسیدن جنگ راه نمیفته دیگه. بنابراین این مانورها کاملا ضد جنگه، اینا جنگ طلبی نیست، ضد جنگه. وقتی احساس کنن تو ضعیفی حمله میکنن. اینا گفتن افغانستان، عراق، اینا نمیتونن از خودشون دفاع کنن، میان. سوریه هم اگر باور فکر میکردن 6 سال طول میکشه و نمیتونن مسلط بشن و ماه به ماه سال به سال عقب میرن، سوریه هم جوری دیگه عمل میکرد. مثلا از اول میگفتن خیلی خب اسد بمونه چی بمونه، مسئله سوریه مسئله اسد نیست، مسئله جبهه مقاومت. ما بچگی بودیم یک اسرائیلی اسیر میشد یا زخمی میشد، میآمدن مثلا 5000 فلسطینی لبنانی رو لاتوپار میکرد، هر وقت میخواستن میزدن. الان چرا نمیتونن؟ برای جنگ سیاسی روزه تو دهنشون خورد، دیگه جرئت نمیکنن حمله کنن. چرا به غزه دیگه به او آسونی که قبلا شب میخوابیدن صبح میشدن میزدن چند هزار نفر رو ناکار میکردن، چرا الان دیگه نمیکنه؟ به خاطر موشکای ما که تو از تو غزه خورد تو سر اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل گفت که برای اولین بار در تاریخ اسرائیل ما هیئت دولت رو مجبور شدیم روزها و روزها و هفته ها تو زیرزمین تشکیل بدیم. گفت بیش از 600 نمیدونم یا چقدر موشک ایرانی تو سر ما خورد از تو غزه. خب اینا بازدارنده است، اینا ضد جنگه. اگه اینا نبود 100 تا جنگ دیگه هم وسط اینا را انداخته بودن، صدها هزار آدم دیگه هم کشته بودن. هم جنگ حمله به سرزمین‌های اسلامی، نسل کشی، مایوسشون کنید. بفهمن اگر با تمام قوا هم بیان، ضربه ای که میخورن غیر قابل تحمل خواهد بود براشون. دو، آخرش ولو 8 سال هم طول بکشه چیزی ته کاسه براشون نمیمونه، دستاوردی نخواهند داشت. اونا محاسباتشون مادیه، وقتی بفهمن ضربه بزنن ضربه میخورن و بعدم سودی براشون نخواهد داشت، دیوانه که نیست که حمله کنه، که اونا برای رضای خدا که حمله نمیکنن. کسی که برای خدا حمله میکنه دیوانه از منظر اونا. ما همیشه محاسبه مادی نمیکنه، میگن آقا شما 70 نفرین اون 30000 نفرن. میگه باشم، ما که اصلا نمیخوام بشمریم، ما نمیخوام عدد بشمریم، ما میخوام این جبهه باز بشه. بعد جالبه، و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، و یه گروه دیگه هم دشمنان دارید که شما هم اونا رو نمیشناسید. هم میتونه دشمنان داخلی باشه که یه کسای بین خودتونن، اونا هم دشمنه، الان دشمنن دیگه. آخرین من دونهم، به جز اینایی که علنا دشمنن، یه دم مخفیان، لا تعلمونه، شما هنوزم نفهمیدید که اینا دشمنن، دشمن شد، دارن دشمنی میکنن. یکی هم ممکنه به این معنا باشه که انواع و اقسام دشمنی ها، بعضی ها دشمنی ها عریانه مثل جنگ و رسما تو رسانه ها فحش بدن، بعضی دشمنی ها پیچیده و پنهانه، به شخص کار نداره، به روش کار داره. و آخرین من دونهم، و دشمنان دیگری بجز آنان، لا تعلمونهم، که شما اونا رو الان نمیشناسید. یه مرتبه ضربه میخوری از یه جایی که باور نمیکنی، بعد میفهمی کلا سرتون میره. خب دشمن خدا دشمن ارزشهای الهیه، دشمن شما دشمن سرزمین شما و ملت ها و جامعه شماست، دو تا یکی هم. اونا رو بترسونید، که محاسبه کنن تو ذهنشون، وقتی محاسبه میکنن به این نتیجه برسن، ولو مادی محضن، به این نتیجه برسن که این کار از لحاظ مادی به نفعشون نیست که به ما حمله کنن. اون طرف بشناسیم. بعد از همه قضایای هسته‌ای، تحریم‌های جدیدی جداگانه داره شروع میشه. رسما مسئولین حکومت آمریکا اعلام کردن دست نگه دارید بعد انتخابات. نمی‌دونم فهمیدین اینو یا نه تو رسانه ها. گفتن اگه الان تحریم بکنیم، افکار عمومی تو ایران میگن آقا پس این چی شد گفتین تحریم رفت؟ که باز بیشتر هم شد. این به ضرر یک عده‌ای میشه. بذارید اینا انتخابات بشه. حالا چه رأی بیارن چه نیارن، اینا میگن تحریم رو می‌خوایم دوباره تشدید کنیم. هیچ چیز جالبه. روز روز روشن هم میگن تعارف و مخفی کاری هم نیست. میگه تحریم‌ها زیاد می‌کنیم ولی بزنین انتخابات تا قبل انتخابات چیز نشه که مردم میگن آقا شما که گفتید تحریم‌ها رفت. شما که گفتید که آب خوردنمون هم مربوط به تحریم‌ها. گفتید تمام تحریم‌ها برداشته شد. خودشون گفتن بذار بعد انتخابات. این برای که یک عده اینجا به این نتیجه برسن که آقا عدو دو تاست، یکی عدو الله یکی عدونا، عدوکم. اینا عدو الله هستن. ولی عدوکم نیستن، با ما که مشکل نداره. ببین طرفدار ما هم هستن، بعد نمیدونن که اونا طرفدار شما هم نیستن، از شما استفاده ابزاری میکنن. اینا هر جا هر کسی به انقلاب به اسلام بیشتر ضربه بزنه او طرف قرار میگیرن. هر جا ببینن او طرف دفاع میکنه از یه ارزش ها بیشتر، شعاراش به شعارهای انقلاب نزدیکتره میزنن. همهش هم مقطعی و ابزاریه. یعنی الان از این استفاده میکنه علی، او فردا سراغ خودی میره. او که قوموخش شما نیستن، که قربون صدقه شما نمیرن. هر لحظه نگاه میکنم یک دو قطبی دو تا جبهه درست کنن، کدوم فعلا در برابر یکی طبیعت چکی تضعیف شه. بعد که او رفت کنار میگن آقا افراطیان حذف شدن، بعد میان سراغ همین به اصطلاح میانه‌روا، بعد ترتیب اینا رو میدن. خب این هم میفرماد که عدو الله عدوکمه. ما که میگیم دشمن خدا رو بترسونیم، دشمن خودتونن. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، یعنی کسانی که هنوز طرها و نقشه هایی دارن میکشن که شما لا تعلمونهم، نمیدونید چه طرهایی تو سر دارن، پروژه های دیگری در پیش است. و از این طرف یه از دوی بخش مهمش هم مسئله کادرسازی یا تربیت انسان هم. ببینید انقلاب ما یک کاری کرد، یه مرتبه از توی بدنه عادی مردم، حتی از پایین‌ترین طبقات اجتماعی، یه مرتبه چند میلیون، واقعا چند میلیون آدم ساخت. اینه کسی بهش نمیگه هی میگن چقدر سد ساختیم، جاده کشیدیم، آب، برق، فلان، اینا رو میگن. اینه نمیگن که چند میلیون انسان آدم تربیت شد، که اینا جز در یک همچی انقلاب، در جز در انقلاب و در جنگ و دفاع، اصلا همچی آدمایی رو با میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بهترین دانشگاه و حوزه ها نمیشه همچی آدمایی رو تربیت کرد. وقتی امام گفته بود بعد جنگ کسی رفته بود از این خواص بشه، چون که آقا خب بله کشور آزاد شد و اشغال نشد و عقب زدیم و اینا، ولی بالاخره هی گفتیم مرگ بر صدام، مرگ بر صدام، این که موند و بعدم این خسارت ها و فلان. امام گفته بود که آقا شما هم هنوز نفهمیدی که چی شد، نفهمیدین چی شد. اگر این انقلاب و این جنگ هیچ اثری نداشت جز ای که ده ها هزار و صد ها هزار جوان مؤمن پاک حکیم اخلاقی با سواد یا بی سواد تربیت کرد، هزار هزار سود کرده. اصلا فلسفه زندگی تربیت انسان، انبیا برای آمدن، تمام تلاش ها و مبارزات هدفش که آدم تربیت بشه. واقعا نفهمیده شما هنوز چقدر آدم تربیت شد؟ بی نماز آمد نماز شب خون شد تو جبهه؟ نفهمیده آدم بی دین بی تقوا شد جزو اولیاء الله؟ نفهمیدی جامعه که عرق فروشی هاش و فاحش خونه هاش شلوغ‌تر از مسجد ها و کتابخانه هاش بود، امروز چند میلیون انسان مجاهد مؤمن مادرانی تربیت شدن که سه تا چهار تا بچه‌ش رفته بازم خودشو بدهکار میدونه؟ اگه تمام عالم رو خرج میکردی میتونستی یک همچین مادری تربیت کنی بسازی؟ اصلا میشد؟ این ملت دوباره غرورش رو پیدا کرد، قدرت خودش رو کشف کرد. یک ملت دست سوم چهارم تو سری خورده ذلیل شده بودیم توی دو سال، شده یک ملت مدعی تو جهان، صاحب یک سبک، شده ابرقدرت سوم. آقا عیسی جای امام میگفت که یه وقت امام داشت با سید احمد، مرحوم سید احمد خمینی، داشت قدم بزد، منم چای آوردم بدم، دیدم سید احمد داره به امام میگه که بله بله خیلی توی جهان دنیا بین دو تا قدرت تقسیم شده، ما باید دو تا ابرقدرت چهار باید بکنیم و اینا. تا گفت دو تا، امام گفت سه تا ابرقدرت، سه تا ابرقدرتی. آمریکا، شوروی، ما. چه ایرادی زده؟ هنوز سال 61 و 2 جنگ که ما مشغول عملیات خیبر و بعد اون موقع ها مثلا گفته ما علاقه گفته از این بعد سه تا ابرقدرت استکبار غرب و استکبار شرق، این هم یکی ابرقدرت مستضعفین، ابرقدرت اسلام. خب این ملت ذلیل تو سری خورده که به قالیش و گربش و نفتش میشناختن، تازه اونایی که میشناختن. حالا هر جای دنیا، ما که هر دانشگاه دنیا رفتیم، هر جا رفتیم صحبت کردیم، به خدا مسلمان، مسیحی، کمونیست، بودایی، هر جا رفتیم همه به ملت ایران و به انقلاب ایران احترام میذارن. یک جا من نرفتم که بگم شما ها چی، شما چی این فلان. حتی موردی که عرض کردم تحت شستشوی مغزی رسانه های اونا، او استاد تو اندونزی میگه چرا این کار، باز رو دلسوزی بود، میگفت شما امروز پرچم اسلام رو بلند کردین تو دنیا، چرا فلان با من؟ که من گفتم آقا جون اصلا اصل حرفش غلطه، فرعش هم غلطه. اونا چرا هزار تا بمب اتم، هزاران بمب اتم دادن؟ اگه بده چرا اونا دادن؟ اگه خوبه چرا اندونزی نداشته باشه؟ ما که میگیم بده اونا هم نباید داشته باشن، ما هم نمیخوایم. بعد اصلش که اینه. حالا جالبه توی نمیدونم هند بود یا سودان، یکی از دانشگاهی‌ها که مسلمان هم نبود، اونجا هم هند بود، یک هندو بودایی یا هندوی مشرک بود پرست که مرامش هم کمونیستی بود، مارکسیست بود. اونجا گفت که آقا اگر آمریکا به ایران حمله کنه من و دانشجویان میام کنار شما میجنگیم، چون تنها ملتی که تو دنیا دماغ اینا رو به خاک مالونده، 30 سال هی میگن الان میزنیم تو، میزنیم تو، نتونستن شما. کمونیست، کمونیسته که مذهب سنتیش بت پرسته، مشرکه، مرام ایدئولوژیکش هم کمونیسته. بعد او به من، به نظرم او بود گفت، چون یکی از دانشجو گفت شما چرا این میگین ما بمب اتم نمیخوام، برای چی؟ برای چی اینا بمب اتم دارن شما نداشته باشید؟ برای چی دشمنان بشریت بمب اتم دارن شما که دوستان بشریتی نداشته باشید؟ گفتم برای که ما سلاح‌های اینجوری رو اصلا جایز نمی‌دونیم، حرامه، هزاران هزار بیگناه کشته میشه. گفت حالا جالبه، گفت من که نمیگم بزنین، من میگم داشته باشید، بازدارنده است. میگم اگه شما بمب اتم داشته باشین هیچ کشوری جرئت نمیکنه به ایران حمله کنه. یک کشوری که بمب اتم داره که هیچ کس به اون کشور حمله نظامی دیگه نمیتونه بکنه. بعد میگم اگه عراق بمب اتم داشت، افغانستان بمب اتم داشت، آمریکا جرئت میکرد حمله کنه؟ گفت ما میگیم، من میگم شما بمب اتم بسازید، شب فلان بالا بگید مثل غربیا بگید بله ما بمب اتم داریم، بعد هم به شما حق وتو میدن، میشین جزء چند تا ابرقدرت جهان، دیگه جلوی اینا رو میگیرین، هم دیگه اینا نمیتونن ملت ها رو از بمب اتم بترسونن که آقا ما بمب اتم داریم خفشین، شما هم جلوشون وایسین بگین تو خودت خفه شو. میخوام بگم یک مشرک به لحاظ مذهبی و به لحاظ مرامی مارکسیست، استاد دانشگاه تو دهلی، اینجوری حرف میزد، چون او هم میگفت فقط شما میتونین جلوی اینا وایسین. امام به انقلاب چند میلیون در یک ساعت، در یک ساعت صدها هزار، در یک ساعت ده ها هزار جوان مؤمن نیروی انقلابی رو در جنگ و در انقلاب ساخت، تربیت کرد که اینا برای هر کاری آماده هم و از صفر و زیر صفر شروع میکنن، میشن متخصص درجه یک. هم نمونش خود شما ها و جریان شما های دیگه. مثلا شما کی بودین؟ مثلا ادا در میان قیافه میشه کی بودین دیگه؟ بچه داتی از اون بر پایین شهر تو خیامون پشته رفته اونجا سلاح سبک دست گرفته، اول بلد نبوده شلوارشو درست بلا بکشه، ها؟ بله امام واقعا از شماها و بچه های انقلاب کسایی سو، حالا همه پر رو تو همه کارها دخالت میکنن، موشک میسازن، نمیدونم تو رشته های دانشگاهی، سلول های بنیادی، کجا همچنی دو جنگ تو کارهای تو بچه های جنگ ما رفتن، الان 5 تا کشور دارن مستشاری نظامی میدن و وارد شدن و واقعا 4-5 تا کشور رو تو حلقوم آمریکا و صهیونیست‌ها کشیدیم بیرون. شوخیه؟ 4-5 تا کشور به اردوگاه انقلاب اسلامی ملحق شدن. چی بودن اینا؟ بچه‌ای هیچ کاره. من وقت گفتم این عقبه ما به قواس بود تو کربلا چهار مفقود شد، شهید شد، این 17-18 ساله اینقدر شجاع بود، لباس قواسی پوشید دم کربلا چهار، ما جزیره بوواریان می‌خواستیم عمل کنیم تو خیمه اینا، اومدم باش خداحافظی کنم اینا، بهش گفتم که یه انقدر ترشو بود تو خونه وقتی میخواست بره دستشویی تو حیات تمام چراغای ایوون و حیات باید روشن میشد. به او عقبی دیگه اون که اونم بعدا تو تخریب بود، تخریب لشکر، به او میگفت باید تو ایوون من توی دستشویی‌ام با من هی حرف بزنی. آدم در حد مثلا 12 ساله انقدر ترشو بود. ما 4-5 تا نرخر تو خونه بودیم، همیشه دعوا بود کی بره نون بخره. حالا نونوایی مثلا 5 متری خونه ما بود، همیشه دعوا بود نوبت کیه. خب این آدمی که اینجور میترسید امام اینجوریش کرد. 18 ساله که در جبه شب کربلای شب بهش گفتم که چجوری میشه اینجا محور اینا، گفت امشب که ما رو که میزنن، خدا شاهده با همین آرامش، گفت ما امشب شهید میشیم ولی انشالله به جایی که پشت سر ما بیان جزیره رو میگیرن انشالله. به همین آسانی بعدم بغل کردیم هم دیگر و من چون هم خواب دیده بود و خودش و هم اخوی دیگه هم خودم میدونستم شهید میشه، موقع خداحافظی یک کمی گریم گرفت، یعنی شونه هم لرزید، گفت بچه سسول بچه چی سسول بازی بچه نون بچه ننه یا هم چیزی، گفت گفت فقط امشب یک جوری باشه دوتایی با هم نریم، مادر ما سکته کرده بود و فلج بود 20 سال، گفت یک جوری نشد یک شب خبر دوتایی رو بدن. بعد به مسخره منو مسخره کرد، گفت تو حالا خودت برای آینده اسلام فعلا نگه دار. به مسخره، چون بعضی جبهه نمیخواستن بیان، گفتیم بیان، گفتن ما برای آینده اسلام خودمون نگهش. گفت امشب ما هم میرم، امشب دو تایی با هم نریم. تو بچه 18 ساله یه امام اینجوری تربیتش کرد. بعد بهم گفت یه حدیث راجع به شهید بگو. دوباره نه حدیثی گفتم که پیامبر به امیرالمومنین گفتن کسی که شهید میشه چی میشه، مثل پاک مطهر از دنیا. بعد به شوخی گفت یه از حدیثی نیست که شما اخوندا ساختین برای شب حمله. رشد عملیات، گفتم نه بابا این حدیث پیغمبر است سندش فلان. گفت واقعا همه گناه ها بخشیده، حالا بچه 17-18 ساله اصلا گناهی نداشت واقعا. گفت همه گناه ها رو میبخشه خدا، گفتم بله. یکی جوری گفت همین بس و رفت و رفت و رفت اینا. خب اینا رو امام تربیت کرد. حالا من عرضم اینه، ولی شو دیگه عرضم همین بود که گفتم. آره دیگه از اونم شد. مقصود که این نیروها رو قدرشون رو بدونیم، نیروهای عمومی هن که توی چون انگیزه دارن توی هر رشته یه مرتبه وارد میشن میرسن به اون خط اولش. ما این رشته هایی که تو جنگ بود الان تو دنیا جزو رده های اول جهانی، اونایی که تو جنگ شروع شد اونجا الان شدیم رشته های اول جهان، با روح جهادی عمل کردن. فقط یک نکته هم باید توجه داشته باشین، دشمن یکی از خطایی که داره میره اینه که بله این نظامیای زمان جنگ حالا بعد جنگ دارن سهمیه‌شون رو مازاد بر سهمیه میخورن، امکانات کشور دست اینایه و میخوان جنگ رام بندازن تحریک و اینا رو باید مواظب باشیم. درست سخن گفتن با مردم حتی با نیرو، با نیروی خودش، این جزء واجبات. نیرو تو باید درست توجیه کنی، توهم نباید تو ذهن کسی. اگه شک کنن که آقا رئیساشون، مسئولینشون، رهبراشون، حاکمان و مسئولین ها خودشون زندگیاشون عیشی راحت، ما رو موعظه میفرماین، به ما اینقدر حقوق میدن، خودشون اینقدر حقوق دارن، خونه ما نداریم، اون خونه هاشون اینجوریه، تفریحاتشون، امکاناتشون، این خیلی خطره، این ما رو نابود میکنه. اگر قوی ترین موشکای جهان رو بسازی ولی این حالت، یعنی نسل جدید، بچه های ما، او کسی که به عنوان سرباز میاد تو تشکیلات، او کسی که نمیاد بیرون، این میبینه که آقا فوق مهندسیش گرفته نمیتونه ازدواج کنه، یه اتاق نمیتونه اجاره کنه. بعد یه مرتبه بشنده که فلانی و فلانی خونه هاشون میدونی کجای چجوری؟ خانواده هاشون دیدی کجا؟ سفرهای خارج تفریحشون نشنیدی؟ امکانات چی میبینی؟ این ریشه ما را خواهد زد، ولو بزرگترین انبارهای موشکی را داشته باشه. السلام علیکم.